سلام، من حسین رضوی هستم و این 33 اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. توی این اپیزود برگشتیم به افسانه های آرتوری و میخوایم ادامه داستان شاه آرتور و همراهانش رو بشنویم. اینجا ممکنه شما بگید که تو 2 پیش این داستان رو شروع کردی و ما چیز زیادی ازش یادمون نمونده. باید بگم واقعا حق داری، چون راستش خودم هم دقیقا یادم نیست توی اون اپیزود چی گفتم و چی نگفتم. به همین خاطر من اول برای یادآوری خلاصه ای از اتفاقاتی که تا اینجا افتاده رو میگم. البته که شما میتونید همینجا اپیزود رو متوقف کنید و برید اپیزود 19 پادکست رو دوباره یا برای اولین بار گوش کنید. گفتیم افسانه های آرتوری در واقع بزرگترین و مهمترین اثر حماسی کشور انگلستان هست. احتمالا خود شما باید بهتر از من بدونید که توی این سالها در مورد آرتور و مرلین و شوالیه های میزگردی که توی این داستان ها میخونیم و با الهام از اونها کتاب های زیادی نوشته شده و فیلم ها و سریال های زیادی هم ساخته شده. آخرینش هم اگر اشتباه نکنم فیلم گرین نایت بود، شوالیه سبز. ولی به هر حال این داستان ها ادبیات غرب اروپا بعد از خودش رو به خصوص توی ژانر فانتزی و حماسی خیلی تحت تاثیر قرار داد. حتی تولکین نویسنده ارباب حلقه ها هم یه کتاب ناتمامی داره به اسم سقوط آرتور. از لحاظ زمانی افسانه های آرتوری در بریتانیای قرون وسطا اتفاق می افتند، زمانی که انگلیس از زیر سلطه امپراتوری روم بیرون اومده و الان یه پادشاه درست و حسابی هم نداره. در ضمن توجه داشته باشید که من اینجا دارم برای ساده سازی انگلیس و بریتانیا رو به صورت معادل با هم جایگذاری میکنم، ولی چه از لحاظ تاریخ و چه از لحاظ جغرافیایی اینها با هم فرق میکنه. توی این بریتانیای قرون وسطا پادشاهان محلی کوچیک و بزرگ سر تخت سلطنت این کشور دارن با هم میجنگن و از اون طرف هم ساکسون ها و بقیه اقوام اروپایی توی هر فرصتی که پیدا بشه به این جزیره حمله میکنن تا بتونن حکومتش رو در دست بگیرن. تا اینجای کار تاریخ و افسانه با هم انطباق زیادی دارن، اما طی همین اوضاع بلبشو اولین شخصیت مهم افسانه‌های آرتوری یعنی مرلین وارد تصویر میشه. مرلین در واقع فرزند یک شیطان بوده که یک شاهزاده خانومی رو گول میزنه و باردارش میکنه و این بچه قرار بوده اون به اصطلاح دجال یا ضد مسیحی بشه که مسیحیت رو از بین میبره. در ضمن یادمون باشه که افسانه‌های آرتوری دنیایی که توش هم مسیحیت وجود داره، هم جادوگری و اژدها و المان‌های افسانه‌ای دیگه. خلاصه مرلین به کمک یک کشیش که موقع تولد غسل تعمیدش میده از این سرنوشتشون نجات پیدا میکنه و تازه قدرت‌های جادویی که قرار بود داشته باشه رو هم حفظ میکنه. به واسطه همین قدرت ها هم هست که تبدیل میشه به آدمی که میتونه سرنوشت پادشاهی و آینده بریتانیا رو در دست بگیره. اما داستان خود آرتور از پدرش شروع میشه، پادشاهی به اسم اوتر پندراگون. مرلین هوای این اوتر پندراگون رو خیلی داشته و کمکش میکرده، ولی در نهایت چون قدرت آینده بینی داشته میدونسته که نه این پادشاه بلکه پسرشه که قراره بریتانیا رو متحد کنه، اونم پسری که در واقع حاصل یک تجاوز هست. گفتیم قضیه از این قرار بود که اوتر پندراگون توی یه مهمونی به همسر یکی از لردهایی که تحت فرمانش بودن نظر پیدا میکنه و به همین خاطر حمله میکنه به قلعه این لرد و محاصرش میکنه. اما چون این قلعه نفوذ ناپذیر بوده محاصره بیش از حد طول میکشه و سربازان زیادی هم این وسط کشته میشه. مرلین هم برای اینکه این قائله زودتر بخوابه به اوتر پیشنهاد میده که به وسیله جادو اون رو به شکل همون لرد در بیاره تا بتونه بی درد سر وارد قلعه بشه و خلاصه به مراد دلش برسه. همین اتفاق هم میفته و این زن که اسمش بانو ایگرین بوده بعد از گذروندن یک شب با مردی که بعدن میفهمه همسر واقعیش نبوده حامله میشه. خود اون لرد هم همون شب کشته میشه و قلعهش فرو میره. زن بیچاره هم حالا چاره ای نمی دیده جز این که با اوتر ازدواج کنه، اما زمانی که موقع به دنیا اومدن این فرزند میرسه، مرلین سراغ بانو ایگرین میاد و بهش میگه که پسرش در خطره و اگر پادشاهان دیگه بفهمن که اوتر پندراگون پسری داره، به یک سال نکشیده اون رو میکشن. برای همین به محض تولد آرتور، مرلین اون رو از مادرش میگیره و میده به یه شوالیه درجه دو به اسم اکتور که اون رو به عنوان پسر خودش بزرگ کنه. سالها میگذره و آرتور در کنار یه پسر دیگه اکتور به اسم کی بزرگ میشه و یک روز وقتی این برادر برای شرکت در یک سری مسابقات قهرمانی و شمشیرزنی به پایتخت میره، آرتور هم باهاش همراه میشه. طی همین مسابقات هم هست که مرلین اعلام میکنه که وسط حیاط قصر یه تخت سنگ گذاشته و هر کس بتونه شمشیر جادویی که توی این سنگ فرو رفته رو بیرون بکشه، به عنوان تنها پادشاه واقعی بر بریتانیا حکومت خواهد کرد. دیگه همونطور هم که از آخر اپیزود 19 هم باید یادتون باشه، آرتور این شمشیر رو بیرون میکشه و حقانیت خودش رو به عنوان پادشاه بریتانیا ثابت میکنه. حالا توی این اپیزود میخوایم بشنویم بعد از اینکه آرتور جوان به حکومت رسید چه اتفاقاتی افتاد و آیا تونست اونطور که میخواد پادشاهی کنه یا نه. اول اینکه همونطور که قبلا هم اشاره کردم، افسانه های آرتوری نویسنده و مؤلف واحدی نداره، یعنی اینها داستان هایی هستن که ممکنه یه نقطه شروع مشترک داشته باشن، ولی طی سالها و همینطور که بیشتر شاخ و برگ پیدا میکردن، یه نویسنده ممکنه مثلا روی جنبه های رمانتیک داستان تمرکز کرده باشه، یه نویسنده دیگه روی جنبه های حماسی و یکی دیگه هم این دنیا رو بیشتر جادویی و فانتزی دیده باشه. پس به همون نسبت دنبال کردن یه خط داستانی به هم پیوسته هم توی این افسانه ها ممکن نیست. از طرف دیگه افسانه های آرتوری شخصیت های زیادی هم داره، شخصیت هایی که ممکنه از اول تا آخر داستان حضور داشته باشن مثل مرلین، و شخصیت هایی که وسط داستان به قهرمانان ما ملحق میشن و کلن معادلات رو به هم میریزن مثل لنسلوت و مورگان لفی، یا حتی شخصیت هایی که برای چند لحظه کوتاه میبینیمشون ولی تأثیرشون توی روند داستان رو نمیشه انکار کرد. پس در ادامه و بعد از شنیدن این اپیزود بدونی که ممکنه توی یه بخش زیادی از افسانه های آرتوری خود آرتور و مرلین حتی حضور هم نداشته باشه. یه نکته دیگه که قبل از شروع داستان باید حتما اشاره کنم اینه که همونطور که گفتم یک سری تفاوت‌های بین نسخه های مختلف این افسانه وجود داره که باعث میشه بعضی جزئیات مقابل همدیگه قرار بگیره و درکشون برای ما سخت باشه. نکته ای که باید توی این اپیزود بدونید در مورد اکسکالیبور، شمشیر جادویی آرتور هست. قبلا گفتیم اکسکالیبور اون شمشیری بود که آرتور از سنگ بیرون کشید و باهاش قدرت خودش رو تثبیت کرد، ولی توی این اپیزود یه داستان دیگه در مورد منشأ و مبدأ اکسکالیبور خواهیم شنید و از اینجا به بعد هر وقت در مورد اکسکالیبور حرف میزنیم منظورمون این شمشیر هست و به اون شمشیری که از توی سنگ بیرون اومده فقط میگیم شمشیر جادویی. نکته آخری هم که باید یه بار دیگه یادآوری کنم اینه که توی این نقطه از داستان هیچ کس به جز مرلین از هویت واقعی پدر آرتور خبر نداره و حتی خود آرتور هم هنوز فکر میکنه که پسر اکتور هست. در ضمن توی داستان امروز مرلین هنوز پیر نشده و تصویر این جادوگر با مو و ریش سفیدی که ازش بیشتر دیدیم مربوط به آینده دورتری هست. پس با دونستن این مقدمات بریم و بشنویم ادامه داستان آرتور، پادشاهی برای امروز و فردا. سر و صدای ارتشی که پشت دیوارهای شهر جمع شده بودند هر لحظه بلندتر می شد. صدای چکمه های آهنی روی زمین خیس، صدای شمشیرهایی که از غلاف بیرون می اومدن، صدای شیهه اسبهایی که در امتداد دیوار قدم می زدن و مهمتر از همه صدای بیقراری مردان زره پوشی که بعد از ساعتها منتظر دستور فرماندهشون برای حمله بودن. آرتور از روی صندلیش بلند شد و سعی کرد از پنجره کوچیک اتاقش میدون مبارزه رو رصد کنه. اما توی اون نور کم رمق صبح جز یه مش خطوط مبهم و نور مشعل‌های پراکنده چیزی نمی‌دید. با شمشیر توی دست چند دور توی اون اتاق قدم زد و بعد دوباره روی صندلی که کنار پنجره بود نشست. نوک شمشیرش رو روی زمین گذاشت و با درموندگی پیشونیش رو به دسته اون تکیه داد. با چشمان بسته سعی داشت همه اتفاقاتی که توی اون یک سال افتاده بود رو هضم کنه. چیزی نزدیک به یک سال پیش آرتور پسر یه شوالیه میانرده بود که هیچ نوع بلند پروازی برای آیندهش نداشت. نه دلش میخواست ماجراجوی بزرگی بشه و نه به شهرت و ثروت برسه. برای آرتور نوجوان همین که بتونه کاری کنه که پدرش بهش افتخار کنه کافی بود. اما دنیای این نوجوان توی یک شب زیر و رو شده بود. جادوگری که معلوم نبود از کجا اومده یه دفعه جلوش ظاهر شد و گفت که آرتور پادشاه واقعی بریتانیاست. اون هم فقط به خاطر اینکه تونسته بود یه شمشیر جادویی رو از سنگ بیرون بکشه. آرتور با اینکه توی اون لحظه نتونسته بود از شدت غافلگیری حرفی بزنه، ولی وقتی خوشحالی رو توی چشمای پدرش و حسادت رو توی نگاه برادرش دید، به خواسته مرلین و بقیه مردانی که اون شب جمع شده بودن، اون مسئولیت سنگین رو قبول کرد. حاکمان و فرمانروایان محلی توی همون مهمونی با آرتور پیمان وفاداری بستن و قول دادن بهش کمک کنن تا بریتانیا رو متحد کنه و در برابر دشمنان داخلی و خارجی که کشورشون رو تهدید می‌کرد کنارش بایستند. اما چیزی نگذشت که بخش زیادی از این دوک‌ها و لرد‌ها عهدشون رو شکستن و مقابل پادشاه جوان ایستادن. خیلی ها نمیتونستن قبول کنن که پسر بچه‌ای که اصل و نسبش معلوم نیست بهشون دستور بده و مملکتشون رو اداره کنه. توی این مدت یک سال آرتور با توصیه و حمایت مرلین و برای محکم کردن جای پاش و نشون دادن قدرتش به عنوان پادشاه به نقاط مختلف بریتانیا سفر میکرد. ولی حالا توی شهری در ولز سپاه دشمن به رهبری مردی به نام شاه لات اون رو محاصره کرده بود و ازش میخواستن که خودش رو تسلیم کنه. آرتور به خاطر بی تجربه بودن توی اون مدت با جمع کوچیکی از شوالیه‌های مورد اعتمادش سفر می‌کرد و حالا که گیر افتاده بود قدرت ایستادن جلوی اون ارتش چند هزار نفری رو نداشت. به پایتخت پیغام فرستاده بود که لشکری به کمکش بفرستن، ولی خودش هم می‌دونست که اون لشکر روزها طول می‌کشه تا بهشون برسه. اما خوشبختانه مرلین یک بار دیگه به موقع به دادش رسیده بود و حالا داشت دنبال راه فراری برای آرتور می‌گشت. هنوز مدت زیادی از طلوع خورشید نگذشته بود که در اتاق باز شد و جادوگر در حالی که ردای سرمه‌ای رنگش پیچ و تاب می‌خورد پا به اتاق گذاشت. آرتور سرش رو بالا آورد و با دیدن مرلین فهمید که وقتش شده. شمشیرش رو داخل غلاف برد و کلاه خود براقش رو محکم روی سر گذاشت. مرلین نقشش رو برای آرتور توضیح داد و خودش زودتر از بقیه به سمت میدون جنگ رفت. آرتور هم بعد از یه صحبت کوتاه با همراهانش سوار اسبی که براش آماده کرده بودند شد و رفت به طرف دروازه شهر. سمت راستش شوالیه قوی هیکلی شونه به شونه پادشاه جوان جلو می اومد. اون شوالیه کی برادر ناتنی آرتور بود که طی اون یک سال تبدیل شده بود به دست راستش و دوست وفاداری که برخلاف همه خیانت‌ها و نامهربونی‌هایی که آرتور دیده بود میتونست روش حساب کنه. وقتی به دروازه شهر رسیدن، مرلین جنگ رو شروع کرده بود و داشت از دو دستش گلوله های آتشین به سمت ارتشی که محاصرهشون کرده بود پرتاب میکرد. آرتور و لشکرش پشت دروازه آروم ایستادن و چند دقیقه بعد با اشاره مرلین اسبهاشون رو به طرف درهایی که جلوشون باز شده بود تازوندند و به دل دشمن زدند. توی مسیر روبروشون صفهای اول سربازان دشمن به لطف گلوله های آتشین ملین تقریبا به طور کامل پراکنده شده بودند. اما هرچی جلوتر می رفتن سربازان بیشتری جلوشون ظاهر می شد و هرچی بیشتر به قلب لشکر دشمن نفوذ می کردن حملات از چپ و راست سنگین تر می شد. آرتور شمشیر جادوییش رو بالا برده بود و در حالی که مردانش سعی می‌کردن از عقب دشمن رو دور کنن، اون با ضربه‌های مداوم هر چیزی و هر کسی که روبروش ظاهر می‌شد رو می‌برید و دور می‌کرد. قصد آرتور و لشکرش برنده شدن توی اون جنگ نبود. اونها فقط کافی بود محاصره رو بشکنن و از اونجا فرار کنن. به نظر هم می رسید که این اتفاق قراره به زودی بیفته، اما در همین بین یه نیزه بزرگ پرواز کنان به سمت آرتور اومد و بعد از برخورد با شونش اونو از اسبش انداخت پایین. نیزه نتونسته بود زره شاه جوان رو سوراخ کنه، اما آرتور حالا پخش شده بود روی زمین و شمشیرش چند متر اون طرفتر دور از دسترسش افتاده بود. آرتور غلطی زد و به پشت خوابید، ولی همین که چشماشو باز کرد یه مرد با زرهی طلایی رنگ رو دید که بالای سرش ایستاده بود و پاهاش رو دو طرف بدن آرتور توی زمین فرو برده بود. نیزه‌ای که توی دستاش همونی بود که آرتور رو از اسب پایین انداخته بود. مرد که با لبخند تحقیرآمیزی توی صورت پسر خیره شده بود گفت: پس پادشاهی که میگفتن قرار کل بریتانیا رو به ارث ببره و متحدش کنن تویی. بعد بدون مقدمه شروع کرد با سر نیزش کوبیدن به کلاه خود پادشاه جوان. آرتور میخواست فرار کنه، ولی ضربات بی امان مرد مهاجم بهش فرصت این کار رو نمیداد. وقتی مرد بالاخره دست کشید، آرتور در حالی که سرش و گوشاش از درد زنگ میزدن گردنش رو چرخوند و سعی کرد موقعیت خودش رو توی میدون جنگ پیدا کنه. کمی دورتر شوالیه ها و سربازانش رو دید که پشت سد دشمن گیر کرده بودن و نمیتونستن به کمکش بیان. آرتور با یه ضربه دیگه نیزه به سینش به خودش اومد و مرد این بار با اخم و تلخی گفت: خوب گوش کن پسر نادون، به من میگن شاهلات و اگه فکر کردی من و مردمم حاضریم زیر پرچم یه بچه که معلوم نیست از کجا اومده و میخواد چی کار کنه جمع بشیم، هم تو همون جادوگر پیر کور خوندی. حالا همین تنها فرصتیه که بهت میدم، یا تسلیم شو و تاج پادشاهی رو تحویل بده یا همینجا خونت رو میریزم. آرتور با عصبانیت و جدیت فریاد زد: هرگز! و چهار دست و پا رفت تا شمشیرش که یکم جلوتر روی زمین افتاده بود رو برداره. اما شاهلات با یه لگد دیگه دوباره انداختش روی زمین. این بار شمشیرش رو بیرون کشید و دست و پای پسر رو هدف قرار داد. مشخص بود که قصد کشتن جوان رو نداره، چون احتمالاً کشتن همچین پسر بی ارزه و بی دفاعی براش افتخاری نداشت. فقط میخواست به اون و کسانی که حاضر شده بودن از حکومتش دفاع کنن درسی بده. همونطور که ضربات شمشیر روی دست و پا و بدن آرتور فرود میومدن، کمی دورتر سربازان و شوالیه های پادشاه جوان داشتن سعی میکردن خط دفاعی سربازان شاهلات رو بشکنن و به کمک پادشاهشون برن. شاهلات در اون لحظه فکر میکرد برنده اون جنگ شده و برای دستگیری آرتور عجله‌ای نداشت. اما در گرما و گرم نبرد، ارتش پیاده نظامی که از شهر به سمت میدون جنگ راهی شده بودن، بالاخره تونستن خودشون رو به اسب سواران برسونن و حالا اونها بودن که نیروهای مهاجم رو محاصره کرده بودن. این ارتش با اینکه بیشتر تشکیل شده از سربازان تازه کار و دهقانانی بود که با بیل و کلنگ به میدون اومده بودن، ولی هم از نظر تعداد و هم از نظر شجاعت در دفاع از پادشاه جوانشون سربازان دشمن رو غافلگیر کردن. شاهلات از ضرب و شتم آرتور درس کشید و در حالی که نفس نفس میزد برگشت تا ببینه سر و صدایی که از پشت سرش میاد از کجاست. در کمال تعجب دید که شوالیه‌هاش دارن یکی یکی به دست مردانی که ریختشون اصلا به سربازان نمیخورد روی زمین میفتن. همون لحظه کی تونست از خط دفاعی دشمن عبور کنه تا خودش رو به برادرش برسونه. شاهلات که میدونست موقعیت جنگ تغییر کرده، با عصبانیت به یقه زره آرتور چنگ زد تا اون رو از اونجا دور کنه. ولی هنوز دو قدم بیشتر بر نداشته بود که شمشیر کی توی شونش فرو رفت و باعث شد آرتور رو ول کنه و تلو تلو خوران از پشت به زمین بیفته. کی با اسبش یه دور زد تا مطمئن بشه کسی دیگه قصد حمله نداره و بعد بالای سر آرتور رفت و همونجا از روی اسب فریاد زد: برادر، زنده ای؟ آرتور که تا اون لحظه از درد نمیتونست تکون بخوره، به سختی از جا بلند شد و دستش رو به سمت دست برادرش که به طرفش دراز شده بود برد. با آخرین ذره انرژی که توی بدنش باقی مونده بود، روی اسب و پشت کی پرید و دستاش رو محکم دور کمر برادرش حلقه کرد. همونطور که داشتن از میدون جنگ فرار میکردن، آرتور یک بار دیگه روش رو برگردوند و مردانی رو نگاه کرد که داشتن به خاطر ساده لوحی اون کشته و زخمی میشده. چند روز بعد آرتور توی تالار قصرش روی صندلی بالای میز جنگ نشسته بود و دوروبرش فرماندهان لشکر و مشاوران نظامیش داشتن بین خودشون در مورد قدم بعدی صحبت میکردند. آرتور اما ساکت نشسته بود و مثل یه مجسمه با نگاهی سرد به روبرو خیره شده بود. دستاش از نوک انگشت تا آرنج و همینطور نصف صورتش با پارچه سفید باند پیچی شده بود و حتی نشستن روی اون صندلی سفت چوبی براش دردناک بود. اما دیگه نمیتونست عقب نشینی کنه. اون درد درسی بود که سیاست و میدون جنگ بهش داده بود. پادشاه جوان تا اون روز با بیمیلی نسبی و بیشتر به خواست مرلین و پدرش مسئولیت حکومت رو قبول کرده بود. اما آرتور که حالا دیده بود چطور جنگ‌های داخلی داره کشورش رو می‌سوزونه و مردمش رو می‌کشه و آینده‌اش رو به نابودی می‌کشه، نمی‌تونست با همون بی‌تفاوتی قبل به وظیفه‌اش نگاه کنه. توی همین فکرها بود که در تالار با صدای بلندی باز شد و صدای همهمه رو خاموش کرد. ملین برای چند لحظه توی چارچوب در ایستاد و بعد با قدم‌های محکم و بدون اینکه به کس دیگه ای نگاه کنه مستقیم به سمت آرتور رفت. بالای سر صندلی پادشاه جوان ایستاد و یک دستش رو روی شونش گذاشت. آرتور صورتش رو به سمت جادوگر چرخوند و با همون نگاه سنگی و خالی از احساس زل زد توی چشماش. ملین هم نگاهش رو جواب داد و بعد برگشت رو به حضار و با لبخند گفت: همه ما راه سخت و درازی رو اومدیم، ولی به نظر میرسه طول شیر جوان حالا دیگه تبدیل به یه نره شیر بالغ شده و آماده است که جنگلش رو یه بار دیگه فتح کنه. جادوگر با این حرف روی صندلی خالی کنار آرتور نشست تا جلسه شورای جنگ رو شروع کنه. توی اون مدتی که آرتور در حال استراحت و رسیدگی به زخم‌ها و جراحاتش بود و نیروهاش داشتن تجدید قوا می‌کردن، ملین به نقاط مختلف کشور سفر کرده بود تا از فعالیت‌های جبهه دشمن تا جای ممکن اطلاعات جمع کنه. اینطور که به نظر می‌رسید شاهلاد و 11 پادشاهی که همراهش علیه حکومت آرتور شورش کرده بودند، داشتن برای قدم بعدیشون آماده می‌شدن. اما ملین این مژده رو هم بهشون داد که توی این نبرد تنها نیستن. علاوه بر متحدان قدیمی، دوتا پادشاه قدرتمند به نام شاهبن و شاه برس حمایتشون رو از آرتور در جنگ پادشاهی اعلام کرده بودن. حالا توی این شرایط تنها کاری که آرتور و مشاورانش باید می‌کردن این بود که به یه استراتژی درست برای پیروزی می‌رسیدن. و البته که باز هم با وجود مرلین این کار خیلی سختی نبود. وقتی لشکر آرتور برای جنگ آماده شد، به کمک جادو و قدرت آینده بینی مرلین تونستن نیروهای دشمن رو که پراکنده شده بودن و هنوز نقشه مشخصی برای حمله نداشتن رو بارها غافلگیر کنن. در طی این مبارزه ها پادشاه جوان هر روز بیشتر از روز قبل قدرت می گرفت. نه فقط در قامت یک پادشاه، بلکه به عنوان یک جنگجو. حتی روزهایی که قصد حمله نداشتن، از برادرش کی میخواست باهاش تمرین کنه و بهش فنون شمشیرزنی و مبارزه رو یاد بده. وقت جنگ هم که میرسید، همیشه جلوتر از سربازانش به دل دشمن میزد و با فریادهای جسورانش به اونها جرأت و امید میداد. زمانی هم که از میدون جنگ فارغ می شدن، چند نفر از مشاورانش رو دور خودش جمع می کرد و ازشون می خواست با دانش و تجربیاتشون بهش رسم و رسومات کشورداری رو یاد بدن. همه اینها باعث شد ظرف کمتر از یک سال کسی دیگه به آرتور به عنوان یه پسر بیریش و سیبیل و خام نگاه نکنه و حالا مردی که اونها جلوی خودشون می دیدن پادشاهی بود که واقعا می تونست بریتانیا رو متحد کنه و امور کشور رو به دست بگیره. هرچی که بود، بالاخره این جنگ های متفرق توی نقاط مختلف یک روز به یک نبرد بزرگ تبدیل شد و آرتور که دوباره میتونست روبروی شاه لات قرار بگیره، بی صبرانه منتظر گرفتن انتقامش بود. اما همون ابتدای مبارزه کی با نیزش مستقیم شاه لات رو هدف گرفت و طوری زخمیش کرد که مجبور شدن اونو از میدون جنگ بیرون ببرن. پادشاه جوان ناامید از برگشتن رقیبش دستور داد حمله رو با تمام قدرت ادامه بده. در طول مبارزه ترازوی جنگ بارها به نفع یک طرف بالا می رفت و دوباره پایین می اومد. مردان شمشیرشون رو در گلو و سینه دشمن جا می گذاشتن و با دزدیدن سلاح حریف به بعدی جنگ رو ادامه می دادن. با گذشت زمان وضعیت کم کم داشت به نفع پادشاهان شورشی تغییر می کرد. اما با علامت آرتور سپاهیان شاه بن و شاه برس که توی جنگل های مجاور مخفی شده بودن یه دفعه به میدون مبارزه ریختن. از اونجا به بعد دشمنان آرتور که از جنگ خسته شده بودن و اون حمله غافلگیرانه روحیشون رو خراب کرده بود مدت زیادی دوام نیاوردن. با دیدن سربازان دشمن در حال فرار، آرتور میخواست دستور بده که دنبالشون بگذارن و زنده نگذارتشون. ولی در همون حال ملین که در تمام اون مدت شونه به شونه پادشاه جنگیده بود، مچ دستش رو محکم گرفت و به پشت سرش اشاره کرد. وقتی آرتور روش رو برگردون، اونجا روی زمین هزاران هزار بدن بیجون رو دید که طوری زمین رو پوشونده بودن که اسب‌ها به سختی میتونستن از بینشون رد بشن. آرتور میتونست بگه برنده اون جنگ شده، اما وقتی به همه تلفاتی که داده بودن نگاه میکرد، نمیتونست از سربازانش بخواد که جنگ رو بیش از اون ادامه بدن. ملین در حالی که داشت عرق پیشونیش رو با دستمالش پارک میکرد، رو به آرتور گفت: نگران نباش، بعد از این جنگ دیگه هیچ کدومشون جرأت ندارن جلوت بیستن. به زودی خبر اعلام آتش‌بس و درخواست پیمان صلح از طرف این 11 پادشاه به دستت میرسه. چون به محض اینکه برسن به خونه هاشون، خبرهایی به گوششون میخوره که فکر جنگ با تو رو از سرشون بیرون میکنه. ملین حق داشت. زمانی که آرتور به لندن برگشت و داشت پیروزیش رو جشن میگرفت، پیغام رسانی خبر آورد که شاه لات و همپیمانانش درخواست صلح دارن. قضیه برمیگشت به دشمنان دیرینه بریتانیا، یعنی ساکسون ها. توی اون مدتی که پادشاهان شورشی قلمروشون رو در شمال کشور ترک کرده بودن تا به جنگ آرتور برن، ساکسون ها از این فرصت استفاده کرده بودن و حمله و غارت رو یک بار دیگه شروع کرده بودن. حالا این پادشاهان هم اگر میخواستن زمین ها و اموالشون رو حفظ کنن، باید حداقل به طور موقت با آرتور به صلح میرسیدن و مشروعیتش رو به عنوان پادشاه کل بریتانیا قبول میکرد. آرتور هم که حالا یه سیاستمدار حرفه‌ای شده بود و میدونست که این که بگذاره این پادشاهان شورشی ساکسون‌ها رو از کشور بیرون کنن براش هزینه کمتری داره، با درخواست صلحشون موافقت کرد. آرتور خودش رو پادشاه کل بریتانیا اعلام کرد و برای اولین بار دیگه کسی نبود که به طور جدی با حکومتش مخالفت کنه. هرچند گاهی گوشه و کنار کشور شورش‌های اتفاق می‌افتاد، ولی آرتور و لشکرش قبل از اینکه تبدیل به دردسر بشه، اون رو توی نطفه خفه می‌کردن. در یکی از این شورش‌ها در مناطق جنوبی، پادشاهی به نام لئودوگران که از متحدان قدیمی آرتور بود درگیر شد و بعد از پیروزی آرتور و همراهانش رو برای جشن پیروزی دعوت کرد. در ضیافت شام آرتور و لئودوگران کنار هم نشسته بودند و در دو طرفشون خونواده و نزدیکانشون اونها رو همراهی میکردن. پادشاه تمام شب رو خورد و نوشید و گوش آرتور رو با داستانهاش پر کرد. اما حواس آرتور جای دیگه ای پرت بود. سمت چپ لئودوگران دختر زیبایی نشسته بود که آرتور در تمام طول مهمونی نتونست چشم ازش بردار. پادشاه اون رو به عنوان گوینویر دخترش معرفی کرده بود. گوینویر برخلاف آرتور صورتش رو از جمع پدر و مهموناش برگردونده بود و فقط گاهی آهسته با خدمتکارش که بالای سرش ایستاده بود صحبت میکرد. ولی در نهایت نتونست سنگینی نگاه های پادشاه جوان رو نادیده بگیره و چند باری باهاش چشم تو چشم شد و با لبخند مایه‌هایی جوابش رو داد. اون شب آرتور برای استراحت به اتاقی که براش آماده کرده بودند رفت، اما نتونست فوراً به خواب بره. برای مدتی دور اتاق قدم زد و به اون دختر جوان فکر کرد. آرتور دیگه اون پسر ساده لوح نبود و میدونست ازدواج برای پادشاه بریتانیا یه امر کاملا سیاسیه. برگ برنده‌ای که میتونست سرنوشت کشور رو به کلی عوض کنه. ولی باز هم نمیتونست تصویر گوینویر زیبا رو از ذهنش پاک کنه. مسلماً اگر از پدر دختر میخواست میتونست همین فردا قول و قرار عروسی رو بگذاره. ولی شاه آرتور میدونست که وقت برای عشق و عاشقی زیاد بود. آرتور از خواب بیدار شده بود، اما دلش نمیخواست از تختش بیرون بیاد. ولی بالاخره چشماش رو باز کرد و روش رو به سمت پنجره اتاقش چرخوند. نور خورشید که تا وسط اتاق رسیده بود بهش میگفت که نزدیکای ظهر. با اینکه دستور داده بود کسی بیدارش نکنه، خودش هم میدونست که زیادی خوابیده. بعد از ترک قلمرو شاه لئو دو گران، آرتور سرکشیش به مناطق مختلف کشور رو ادامه داده بود و حالا بعد از گذشت 3 هفته به ویلز رسیده بود، به همون شهری که اولین بار در اون با دشمنانش رو در رو شده بود و همون اتاقی که روزی با بیقراری در اون دور خودش چرخیده بود. اما این دفعه دیگه خیال آرتور راحت بود. مدت ها بود کسی جرأت نکرده بود علیه شورش کنه و روز به روز به تعداد متحدانش اضافه می شود. با حوصله لباساش رو پوشید و برای خوردن غذا به تالار قصر رفت. همینطور که آرتور لقمه ها رو به دهانش می برد، یکی از مشاورانش براش از آخرین اخبار کشور و نامه هایی که به دستشون رسیده بود می گفت. مشاور در آخر صحبتهاش گفت که اون روز یه مهمون ویژه داشتن، ملکه مورگاس و پسرانش. آرتور که تا حالا اسم اون زن به گوشش نخورده بود، در سکوت نگاه پرسشگرانهی به مشاورش کرد. مشاور هم در جواب گفت: سرورم، ملکه مورگاس همسر شاهلات هستن و از دیروز که رسیدن درخواست ملاقات با شما رو دارن. شنیدن اسم شاهلات آرتور رو غافلگیر کرد و دست از غذا خوردن کشید. میدونست که توی اون اوضاع کسی قصد جونش رو نداره. حداقل مطمئن بود که شاهلات مرد میدون جنگ و اگر میخواست بکشتش ترجیح میداد خودش این کار رو بکنه و پای همسرش رو پیش نمیکشید. شکی نبود که اون زن و پسرانش برای خبرچینی اومدن و یا اینکه ببینن پادشاه جوان هنوز کینه ای از شاهلات داره یا نه. آرتور به غذا خوردن ادامه داد و گفت که از بانو مورگاس و همراهانش موقع شام پذیرایی میکنه. بعد از گذروندن یه روز آروم و معمولی، شب آرتور دوباره توی همون تالار حاضر شد و این بار دست راستش سر میز بانو مورگاس و 4 پسرش با غرور و آرامش نشسته بودند. ملکه با تصویری که آرتور توی ذهنش داشت کاملا متفاوت بود. مورگاس یه زن جوان و با این حال جا افتاده بود که هوش و ذکاوت از انتخاب کلماتش کاملا مشخص بود. آرتور اول قصد داشت خانواده شاهلات رو کمی تحقیر کنه تا یه بخشی از انتقامش رو گرفته باشه. ولی همین شخصیت باوقار به علاوه زیبایی ملک مورگاس باعث شد تمام شب رو محو تماشای اون زن بشه و جز با احترام و تحسین بهاش برخورد نکنه. آرتور از وضعیت قلمروشون و اتفاقاتی که درش می افتاد می پرسید و ملک مورگاس هم با لبخند و متانت جوابش رو می داد. در ادامه صحبت‌ها و شاید در اثر جام‌های شرابی که خالی نمی‌موندن، این تحسین و احترام در آرتور تبدیل به احساسات دیگه‌ای شد. در انتهای شب آرتور قبل از مهمانانش میز شام رو ترک کرد و گفت که برای هواخوری می‌خواد کمی توی حیاط قصر قدم بزنه. زیر نور ستارگان و توی هوای خنک شب آرتور حدود یک ساعتی رو به تنهایی گذروند. نمیدونست کاری که میخواست بکنه عاقلانه است یا نه، ولی گونه هاش از هیجان سرخ شده بودن و هر چقدر دور حیات قدم زد از این هیجان کم نشد. آرتور ایستاد و به پنجره های قصر نگاه کرد که دیگه نوری ازشون بیرون نمیزد. بعد از چند لحظه توقف این دفعه با قدم های محکم به سمت قصر برگشت. وقتی وارد راهروهای قصر شد، به جای مسیر اتاق خودش به طرف اتاق مهمانان رفت. زمانی که به مقصد رسید، پشت در ایستاد و چند تا نفس عمیق کشید. احساس میکرد دیگه راه برگشتی وجود نداره. همه ی ارادهی که توی وجودش داشت رو جمع کرد و با مش چند ضربه آروم به در زد. در با صدای قیژ یواشی باز شد و پشت اون ملک مرغاز توی نور کمسوی اتاق در لباس خوابش ظاهر شد. مرغاز با دیدن آرتور سر جا میخکوب شد و بعد از چند ثانیه خواست که در رو ببنده. اما آرتور پاش رو لای در گذاشت و نذاش کامل بسته شه. آرتور نمیخواست به زور وارد بشه و همونجا منتظر واکنش مرغاز ایستاد. زن که معنای این کار پادشاه جوان رو فهمیده بود، یه بار دیگه سر تا پای آرتور رو برانداز کرد و این بار با چهره ای آرومتر در رو کامل باز کرد تا آرتور وارد بشه. وسطای شب آرتور به اتاقش برگشت و دوباره تا نزدیک ظهر خوابید. روز بعد نه توی رفتار آرتور و نه ملک مرغاز هیچ نشونه ای از اتفاقاتی که دیشب افتاده بود پیدا نبود. آرتور به بهانه استراحت حدود یک ماه توی اون شهر موند و از مرغاز و پسرانش خواست توی اون مدت مهمون اون باشن تا شاهلات بتونه روی جنگش با ساکسون ها تمرکز کنه. در این مدت ملاقات های شبانه آرتور به اتاق ملکه تقریبا هر شب ادامه پیدا کرد و البته رابطه این دو نفر به شکل معجزه آسایی از چشم اهالی قصر و نزدیکانشون پنهان موند. رابطه ای که به نظر پادشاه جوان از جنس عشق نبود. آرتور از زمانی که به مقام پادشاهی رسیده بود خوب با سیاست و جنگ آشنا شده بود و توی دنیای خشن و مردانهی که براش ساخته بودن جاشو پیدا کرده بود. اما حالا این مرغاز بود که داشت با لطافت و نرمی خودش پسر جوان رو با یه دنیای دیگه آشنا می کرد. آرتور خودش هم میدونست که تنها موندن با همسر دشمن قدیمیش بیشتر از اون شک برانگیز میشه و برای همین بالاخره یه روز دستور داد بار و بندیلشون رو جمع کنن تا خودش بره به سمت پایتخت و مرغاز و فرزندانش هم به قلمروشون برگردن. توی تمام این مدت با وجود همه لذت‌ها و احساسات جدیدی که از بودن با مرغاز تجربه کرده بود، آرتور ته ذهنش یه حس تاریک و ناشناخته داشت. نه حس گناه به خاطر ارتباط با یه زن متأهل که همسر دشمنشم بود. نه، چیزی شبیه به یه پیشگوی شوم که از مرگ دردناکی خبر می داد. آرتور اون زمان تصمیم گرفت توجهی به این احساسات نکنه و تمرکزش رو بگذاره روی آینده پادشاهیش. اما شب اولی که از مرغاز جدا شد، سردرد شدیدی به سراغش اومد و وقتی بالاخره تونست بخوابه، دچار کابوس‌های وحشتناک شد. توی این کابوس‌ها آرتور خسته و گیج از جنگی طولانی به یه شهر می‌رسید. بدن‌های تیکه پاره شده ی مردم شهر و سربازان خیابان‌ها رو پر کرده بود و آرتور نمی‌تونست کاری برای نجاتشون انجام بده. در همین حین که آرتور با وحشت به دنبال کسی میگشت که زنده مونده باشه و ازش بپرسه اونجا چه اتفاقی افتاده، اژدهای سیاهی از آسمون بهش حمله میکرد. آرتور با شمشیر جادوییش تا اونجایی که میتونست جلوی اژدها میایستاد و با تلاش و تقلا موفق میشد اون رو بکشه، اما دست آخر بر اثر زخمها و سوختگیهاش خودش هم روی زمین میافتاد و با درد نفس آخرش رو میکشید. اون موقع بود که آرتور در حالی که سر تا پا از عرق سرد خیس شده بود از خواب بیدار می شد و برای پیدا کردن زخمها بدنش رو لمس می کرد. بعد از اینکه اولین بار این کابوس رو دید، تصمیم گرفت شب بعد رو اونقدر شراب بخوره که دیگه خواب نبینه. اما شب بعد و شبهای دیگه اون کابوس باز هم تکرار شد. کار به جایی رسید که آرتور از خوابیدن متنفر شده بود و تا جایی که میتونست بیدار میموند. تا اینکه یک روز توی راه به کنار یه جنگل بزرگ رسیدن. آرتور دستور داد چادرها رو همونجا بیرون جنگل برپا کنه و خودش بعد از برداشتن تیر و کمانش سوار بر اسب بین درخت ها گم شد. خستگی سفر و کمخوابی مغزش رو تقریبا از کار انداخته بود و فقط با چشمانی نیمه باز دنبال حیوانی میگشت که بتونه شکار کنه. فکر میکرد هوای تازه جنگل و هیجان شکار میتونه تمام اون احساسات سیاه رو از ذهنش پاک کنه. مدت زیادی هم طول نکشید که از دور یک گوزن بزرگ رو دید که داشت برای خودش به تنهایی میچرید. منتها قبل از اینکه آرتور بتونه تیر کمانش رو آماده کنه، گوزن که صدای سم اسب رو شنیده بود به سرعت باد از نظرش دور شد. آرتور اسبش رو هی کرد و گذاشت دنبال حیوان، ولی خیلی زود توی تاریکی جنگل گمش کرد. همونطور که اسب با تمام توانش یورتمه می‌رفت، منظره روبرو به شکل تصاویر تار و محو با همون سرعت از جلوی چشمای آرتور رد می‌شد. آرتور صورتش رو یه لحظه چرخون تا پشت سرش رو نگاه کنه، اما یه دفعه اسب و سوار از لبه پرتگاهی که هیچ کدومشون ندیده بودن به پایین پرت شد. موقع سقوط آرتور از زین اسب جدا شد و با پشت روی زمین فرود اومد. اگرچه علف‌های پرپشتی که توی نقطه برخوردش با زمین رشد کرده بودن از شدت ضربه کم کردند، اما بدن آرتور مثل یه تنه درخت از شیب زیادی که تا زمین صاف باقی مونده بود به پایین غلطید. در نهایت قبل از اینکه بتونه خودش رو متوقف کنه، آرتور در انتهای شیب به داخل یه رودخونه افتاد. خوشبختانه عمق رودخونه کم بود و آب با سرعت ملایمی در اون جریان داشت. آرتور که از فرق سرش تا نوک انگشتای پاش بر اثر اون سقوط درد می‌کرد و حالا آب به تمام منافذ زرهش نفوذ کرده بود، چهار دست و پا خودش رو از رودخونه بیرون کشید و همونجا کنارش به پشت روی زمین دراز شد. بالای سرش شاخه های درختان خیمه زده بودن و از لابلای برگ ها هر چند به سختی ولی میتونست نور کمسوی ستارگان رو توی آسمون ببینه. وقتی صورتش رو چرخون، اسبش رو دید که چند متر اون طرفتر بی حرکت و بی جون روی زمین افتاده. آرتور با ناامیدی نفس عمیقی کشید و دوباره نگاهش رو به آسمون برد. توی اون جنگل تاریک که به نظر می رسید از زمان و مکان حاضر کنده شده، صدایی جز جریان آب رودخونه به گوش نمی رسید. آرتور خسته تر از اون بود که بخواد مسیر برگشت رو پیاده طی کنه. برای همین همونجا چشمهاش رو بست و برای اولین بار بعد از مدتها بدون رؤیا و کابوس به خواب رفت. زمان زیادی از خواب آرتور نگذشته بود که احساس کرد مردی بالای سرش ایستاده و داره صداش میزنه. وقتی چشماشو باز کرد، یکی از خدمتکارانش رو دید که کنارش زانو زده بود و با ترس و وحشت توی صورتش خیره شده بود. خدمتکار گفت: سرورم، زنده اید؟ سالمید؟ همه نگرانتون شدن. چرا اینجا خوابیدید؟ چه بلایی سر اسبتون اومده؟ آرتور با صدای خسته و گرفته جواب داد:
چیزی نیست، تقصیر خودم بود که حواسم رو جمع نکردم. ببینم تو تنها اومدی؟
خدمتکار گفت: بله سرورم، البته اسبم رو یکم پایین تر بستم، بهتر پاشید تا هرچه سریع تر به اردوگاه برگردیم. آرتور آهسته بلند شد و روی زمین نشست. کمی دوروبرش رو نگاه کرد و بعد گفت:
من با این وضعیت نمیتونم ترک اسب سوار بشم، عجله ای هم برای برگشتن ندارم. تو برگرد و یه اسب دیگه برام بیار. منم توی این مدت همینجا استراحت میکنم.
خدمتکار سرش رو به نشانه اطاعت تکون داد و دور شد. آرتور میخواست دوباره دراز بکشه و به خواب آرومش ادامه بده، ولی چون احساس میکرد گلوش خشک شده، به سمت رودخونه رفت و چند جرعه ای ازش نوشید. اما هنوز تشنگیش کامل برطرف نشده بود که یه دفعه صدایی از دور سکوت جنگل رو شکست. آرتور سرش رو بالا آورد و گوشهاش رو تیز کرد.
صدا اول شبیه به یه فریاد بلند ممتد می رسید، ولی کم کم تبدیل شد به صدای پارس‌های یه گله سگ شکاری که لحظه به لحظه به آرتور نزدیکتر می شدن. آرتور که می دونست توی اون وضعیت اصلاً آمادگی روبرو شدن با یه گله سگ یا حتی صاحبشون رو نداره، فوری رفت و پشت یه درخت بزرگ در اون نزدیکی پناه گرفت. هرچی اون صدای وحشتناک نزدیکتر می شد، ترس و اضطراب توی دل آرتور هم بیشتر می شد. تا اینکه بالاخره صدا به چند متر بالاتر رسید و یه دفعه خاموش شد. آرتور که دسته شمشیرش رو محکم با دو دست گرفته بود و نفس نفس می زد، بالاخره جرأت کرد و سرش رو آروم آروم از پشت درخت بیرون آورد. ولی چیزی که می دید یه گله سگ نبود. اون عجیب ترین موجودی بود که تا به حال به عمرش دیده بود. زیر همون نور کم ستارگان میتونست گردن دراز و سر شبیه به مار اون هیولا رو تشخیص بده که به سمت رودخونه پایین رفته بود و داشت آب میخورد. روی بدنش لکه های شبیه به بدن پلنگ داشت. پاهای جلویش مثل گوز سم داشتن و پاهای عقب و دومش شبیه به یه شیر بود. قد و هیکلش هم دو سه برابر یه اسب به نظر می رسید. وقتی آب خوردنش تموم شد، هیولا سرش رو بالا آورد و به روبرو خیره شد و مدتی که به نظر آرتور ساعتها رسید، همونجا بی حرکت ایستاد. آرتور آماده بود که هر لحظه متوجه حضور اون بشه و به سمتش حمله کنه. اما برخلاف انتظارش اون موجود با یه جهش از عرض رودخونه پرید و از اونجا دور شد. آرتور وقتی دویدن اون هیولا رو دید متوجه شد که اون صدایی که شبیه به گله سگ بود نه از دهنش بلکه از زیر شکمش و موقعی که حرکت میکنه بیرون میاد. با رفتن هیولا دوباره سکوت فضا رو پر کرد و آرتور هم نفسی که توی سینه حبس کرده بود رو بیرون داد و سر جاش کنار درخت نشست. از اونجایی که میدونست تا رسیدن خدمتکارش با اسب زمان زیادی مونده، تصمیم گرفت همونجا به درخت تکیه بده تا بتونه اون خواب راحت رو دوباره تجربه کنه. البته برای احتیاط شمشیرش رو غلاف نکرد. ضربان قلب آرتور کندتر شد و پلکاش سنگین شد، اما هنوز خوابش عمیق نشده بود که با تکونهای شدیدی بیدار شد. آرتور اول فکر کرد که خدمتکارش برگشته، ولی این بار یه مرد غریبه بود که شونه های جوون رو محکم گرفته بود و داشت سرش فریاد میزد: هی بیداری؟ بلند شو، کارت دارم. آرتور وقتی چشاشو باز کرد از اینکه یه غریبه توی اون نقطه دور افتاده پیداش کرده شوکه شده بود و نمیدونست چی بگه. مرد که مشخصاً آرتور رو نشناخته بود و انگار خیلی هم عجله داشت، با بیقراری پرسید: تو اون هیولا رو دیدی؟ مگه نه؟ میدونم که از اینجا رد شد. یالا بگو ببینم از کدوم طرف رفت. آرتور که حالا هوشیارتر شده بود با عصبانیت جواب داد: آهای چته مردک، خواب منو برای چی به هم میزنی؟ اگه منظورت از هیولا همون موجود وحشتناکیه که صدای یه گله سگ از خودش در میاره، آره دیدمش، از اون طرف رفت. بعد با انگوش به پشت سر مرد اشاره کرد. مرد با عجله تا لب رودخونه دوید و چند لحظه ای اونجا ایستاد. ولی دوباره با بیتابی پیش آرتور برگشت و گفت: نه اینجوری فایده نداره. اینجوری هیچ وقت بهش نمیرسم. یه اسب میخوام. آهای جوون، تو اسب نداری به من قرض بدی؟ اسب خودم توی راه از خستگی تلف شد. آرتور میخواست جواب منفی بده، ولی قبل از اینکه کلمات از دهنش بیرون بیان، خدمتکارش با اسب تازه نفسی که براش آورده بود ظاهر شد. مرد غریبه رفت تا افسار اسب رو چنگ بزنه، ولی آرتور جلوش ایستاد و گفت: وایسا ببینم، این اسب منه. اگه میخوای سوارش بشی، باید وایسی مثل یه مرد با هم بجنگی. اگه برنده شدی، میتونی این اسب رو ببری. مرد این بار با لحن آرومتری گفت: ببین جوون، من الان وقت جنگیدن با تو رو ندارم. الان اولویت من کشتن اون هیولاست. وقتش که شد بهت خبر میدم. بیا همینجا تا اون مبارزه‌ای که میخوای رو بهت بدم. آرتور میخواست ازش بپرسه اون کیه و کی کارش تموم میشه، ولی مرد بدون اینکه چیز دیگه ای بگه با یک جهش پشت اسب پرید و از اونجا دور شد. پا پادشاه جوان دیگه زحمت دنبال کردن مرد رو به خودش نداد و فقط به خدمتکارش گفت که بره و یه اسب دیگه بیاره. همونطور که خدمتکار دور میشد، آرتور سرش رو بالا گرفت و به آسمون نگاه کرد. از روشنایی آسمون مشخص بود که طلوع آفتاب نزدیکه و دیگه فرصتی برای خوابیدن نداره. به همین خاطر رفت کنار رودخونه تا آبی به سر و صورتش بزنه و منتظر خدمتکارش بمونه. در همون حینی که داشت با آب سرد رودخونه صورتش رو میشست، یه صدای گرم و نازک از پشت سرش گفت: دیدی چه هیولایی بود؟ آرتور با غافلگیری برگشت و پشت سرش رو نگاه کرد. چند قدم عقب‌تر یه پسر بچه 10-12 ساله ایستاده بود و با نگاه معصومانه‌ای زل زده بود بهش. اگرچه ظاهر پسر مثل اکثر بچه هایی بود که آرتور توی شهرها دیده بود، ولی مطمئن بود دیدن همچین بچه‌ای توی اون جنگل یه امر عادی نیست. پسر آروم اومد و کنار دست آرتور نشست و ادامه داد: موجود بیچاره، ماجرای غم‌انگیزی هم داره. بعد صورتش رو چرخون به سمت آرتور رو ادامه داد: میخوای داستانش رو برات تعریف کنم؟ آرتور با کنجکاوی سرش رو به نشونه موافقت تکون داد. پسرم گفت: مردم به این موجود میگن هیولای جستجوگر. شاید به خاطر اینکه دنبال چیزیه که هیچ وقت پیداش نمی‌کنه. داستانش برمیگرده به سالها پیش. میگن اون روزا یه پادشاه قدرتمند بود که به خوبی و خوشی حکومت میکرد. ولی یه روز دختر این پادشاه عاشق برادر بزرگش میشه و ازش میخواد باهاش ازدواج کنه. باورت میشه؟ البته برادرم حسابی به خاطر این عشق ممنوعه خواهرش رو سرزنش میکنه و دست رد به سینش میزنه. ولی به خاطر آبرو چیزی از اون موضوع به کسی نمیگه. چند روز بعد یه شیطان به اتاق دخترک میاد و بهش میگه اگه حاضر بشه یه شب رو با اون بگذرونه، شیطان کاری میکنه که برادرش عاشقش بشه. دختر بیچاره هم گول میخوره و درخواست شیطان رو قبول میکنه. اما فکر میکنی چی شد؟ برادر عاشقش نشد، ولی چند ماه بعد که دختر حامل شد و پدرش فهمید، چون مرد دیگه ای دور و بر دخترش نبود، به رابطه ی خواهر و برادر شک کرد. برادر قسم خورد که مرتکب همچین گناهی نشده، ولی پادشاه قبول نکرد. دخترش رو توی دخمه های قصر حبس کرد و پسرش رو هم انداخت جلوی سگای شکاری گرسنه تا تیکه پارش کنه. دختر این موجود رو توی تنهایی به دنیا آورد و بلافاصله مرد. میگن هیولای جستجوگر همون روز از قصر فرار کرد و وظیفه شکار کردن و کشتن اون افتاد به گردن پادشاه و نسل‌های بعدیش. اون مردی هم که اسب تو ازت گرفت از نوادگان همین خانواده است. اسمش شاه پلینوره. خیلی عجیبه. وقتی نگاهش میکنی این نفرین خانوادگی مثل یه ابر سیاه بالای سرش معلقه. پسر به اینجای صحبتاش که رسید کمی مکس کرد و ادامه داد: ولی میدونی چی عجیب تره؟ این که من اون ابر سیاه رو بالای سر تو هم میبینم. آرتور برگشت و با تعجب پرسید: منظورت چیه؟ ولی پسر جوابی نداد. فقط از سر جاش بلند شد و همونطور که بی مقدمه اومده بود بدون حرف دیگه ای از اونجا رفت. آرتور هم میخواست پاشه و بره دنبالش، ولی پسر پشت یکی از درختان غیبش زد و چند لحظه بعد درست از همون نقطه یه پیرمرد با لباسهای خاکستری و کهنه ظاهر شد. پیرمرد به عصاش تکیه داده بود و لنگ لنگان با لبخند مرموزی به سمت آرتور میومد. آرتور فریاد زد: آهای، کجا رفتی پسر؟ پیرمرد، اون پسری که الان از کنارت رد شد و دیدی؟ پیرمرد هم مثل پسر اومد و کنار آرتور نشست و بعد با لحن آرومی گفت: من اگه جای تو بودم بیشتر نگران خودم می شدم تا اون پسر. می دونی حرفاش همچین بی ربط نبودن. شاید خودت متوجه نباشی، ولی در حال حاضر سرنوشت دوست تو نیست آرتور جوان. آرتور گفت: خوبه حداقل تو می دونی من کیم. پیرمرد دست روی شونه پادشاه جوان گذاشت و گفت: معلومه که میشناسمت آرتور پندراگون. پدرت رو هم خوب میشناختم. البته منظورم اون پدری که میشناسینش نیست، پدر واقعیت رو میگه، اوتر پندراگون. سالها با هم رفاقت داشتیم و کنار هم جنگیدیم، هرچند آخرش فرصت نکرد تو رو ببینه و تاج پادشاهی رو خودش بهت تحویل بده. آرتور که بیشتر از اون نمیتونست گیج بشه پرسید: صبر کن ببینم، چی میگی؟ پدر من اوتر پندراگونه؟ تو اینا رو از کجا میدونی؟ اصلا خودت کی هستی؟ پیرمرد قهقهه بلندی زد و جواب داد: انتظار نداشتم رفیق قدیمیت رو یادت نیاد. ناسلامتی، من بارها جونت رو توی میدون جنگ نجات دادم. آرتور انگار که یه دفعه به خودش اومده باشه گفت: مرلین، تویی؟ در اون لحظه و به فاصله یه چشم به هم زدن، ظاهر پیرمرد عوض شد و حالا مرلینی که آرتور میشناخت کنارش نشسته بود. مرلین گفت: بهت گفته بودم من هیچ وقت با قیافه اصلیم سفر نمی کنم. ولی همه ی حرفایی که بهت زدم حقیقت داشت. تو پسر اوتر پندراگون هستی، وارث حقیقی تاج و تخت بریتانیا، و از امروز هیچ کس دیگه نمیتونه به مشروعیت پادشاهیت ایراد بگیره. آرتور که هنوز سعی داشت این اطلاعات رو هضم کنه باز پرسید: ولی آخه چجوری؟ چرا تا امروز چیزی نگفته بودی؟ اکتور و بقیه همین رو میدونن؟ ملین به علامت منفی سری تکون داد و گفت: اون زمانی که تو به دنیا اومدی اوضاع مملکت چندان خوب نبود و اگر توی قصر میموندی حتما کشته میشدی. برای همین روزی که به دنیا اومدی تو رو از مادرت بانو ایگرین گرفتم و بدون اینکه هویتت رو به کسی بگم سپردمت دست اکتور. از اون روز تا حالا فقط من میدونستم که تو کی هستی و سرنوشتت چیه، ولی حالا دیگه وقتش شده که همه این واقعیت رو بدونم. تا قبل از اینکه به لندن برسی خبر همه جای کشور پخش میشه. در ضمن مادرتم توی قصر منتظر دیدنت. زن بیچاره کلی از شنیدن اینکه تو زنده ای خوشحال شد و گریه کرد. آهان، اسبتم رسید. برگرد به اردوگاه و امروز رو یکم استراحت کن. ولی از من به تو نصیحت، بهتره دیگه زیادی توی راه توقف نکنی. ملین این رو گفت و یه دفعه از جلوی چشمای آرتور غیب شد. چند ثانیه بعد صدای پای اسب از پشت سر به گوش رسید و وقتی آرتور سرش رو برگردون، خدمتکار با اسب جدید سر رسیده بوده. آرتور خودش رو به اردوگاه رسوند و اون روز رو استراحت کرد. روز بعد هم راه افتادن و طبق توصیه مرلین مستقیم رفتن به سمت پایتخت. بعد از اون مواجهه توی جنگل آرتور دیگه اون کابوس های وحشتناک رو ندید و تونست کمی راحت تر بخوابه، ولی هنوز اون احساس اضطراب و دلشوره توی بیداری ولش نمی کرد. توی اون مدت همش تصویر هیولای جستجوگر، شاه پلینور و داستان نفرینی که به ارث برده بود از ذهنش پاک نمی شود. از خودش میپرسید چرا این داستان اونطور حالش رو به هم میریزه و مرلین برای چی گفته بود اون هم به چنین نفرینی دچار شده. همه اینها سوالاتی بود که قرار بود آرتور جوابش رو توی لندن پیدا کنه. همونطور که مرلین گفته بود، واقعیت اصل و نسب آرتور پندراگون توی کشور پخش شده بود و وقتی به پایتخت رسید با سیل عظیمی از جمعیت روبرو شد که به استقبالش اومده بودن و بهش تبریک میگفتن. یک روز بعد از رسیدن به قصر به آرتور خبر دادن که مادرش بانو ایگرین برای دیدنش اومده و اجازه ملاقات میخواد. درهای تالار قصر که باز شدن، یه زن میانسال با لباسی به رنگ سبز تیره و قدمهایی محکم پا به داخل گذاشت. حرکات و رفتار زن کاملا در شأن یک ملکه بود و احترامی که حضار بهش میذاشتن این جایگاه رو تایید میکرد. سمت راست زن و کمی عقبتر دختر جوانی با موهای مشکی صاف و چشمهای آبی رنگی که می درخشیدن همراهش می اومد. دو زن در چند قدمی تخت پادشاه در بالای سالن توقف کردند و ضمن بالا آوردن دامن لباسشون تعظیم کوتاهی کردند. بانو ایگرین سرش رو بالا آورد و با صدای محکمی گفت: زنده باد شاه آرتور پندراگون، وارث تاج و تخت پدرش اوتر پندراگون. خبر زنده بودن پسرم و مهمتر از اون رسیدنش به جایگاهی که حقشه بهترین هدیه‌ای بود که خداوند در این روزگار میتونست به من بده. آرتور هم در جواب لبخندی زد و گفت: من هم خوشحالم که دارم برای اولین بار مادری رو میبینم که در این سالها از نعمت داشتنش محروم بودم. هرچند جای خالی پدرم شاه اوتر هم امروز احساس میشه، ولی مطمئنم اون هم الان از بهشت داره به این دیدار مجدد پسر و همسرش لبخند میزنه. توی لحن صدا و نگاه‌های مشتاقانه مادر و پسر به همدیگه مشخص بود که دلشون میخواد این تشریفات رو کنار بگذارن و همونجا همدیگه رو در آغوش بکشن. اما خب توی اون تالار صدها چشم بهشون خیره شده بود و نمیتونستن اجازه بدن احساسات برشون غلبه کنه. بانو ایگرین با دست به دختری که کنارش ایستاده بود اشاره کرد و گفت: سرورم، این دختر من از ازدواج اول و خواهر ناتنی شماست، مورگان لفی. خواهر و برادر یک بار دیگه با لبخند نگاه همدیگر رو جواب دادن و ایگرین ادامه داد: البته این تنها دختر من از اون ازدواج نیست. یه دختر دیگه هم دارم به اسم بانو الین که با همسر شاه ننترس در سرزمین‌های غربی زندگی می‌کنه. دختر بزرگم رو هم اگرچه اینجا نیست، ولی میدونم که قبلا ملاقاتش کردی. منظورم ملکه مورگاس همسر شاهلات هست. با شنیدن اسم مورگاس لبخند از لب آرتور پاک شد و یه دفعه صورتش مثل مجسمه های مرمری سفید شد. احساس کرد زیر پاش خالی شده و داره توی یه چاه خیلی خیلی عمیق سقوط میکنه. چند بار سعی کرد خودشو قانع کنه که شاید اشتباه شنیده، ولی نمیتونست خودشو گول بزنه. توی یه لحظه تصویر کابوس هایی که میدید دوباره اومدن جلوی چشمش. به علاوه همه اون شبهایی که مخفیانه به اتاق مورگاس رفته بود، شمایل وحشتناک هیولای جستجوگر و داستانش رو به یاد آورد. بعد یاد قیافه درمونده شاه پلینور افتاد و اینکه چطور داشت جونش رو به خطر میانداخت تا از این نفرین خونوادگی نجات پیدا کنه. و متوجه شد بار سنگینی که روی دوشش احساس میکرد از جنس همون نفرین سیاه بود. در اون چند دقیقه‌ای که آرتور خیره به زمین داشت توی دریای افکار و احساساتش غرق می‌شد، کل حاضران تالار از جمله بانو ایگرین هم از واکنش آرتور در ترس و تعجب بودند. بالاخره آرتور به خودش اومد و از سر جاش بلند شد. از مادرش و بقیه عذرخواهی کرد و گفت که فعلا حالش خوب نیست. 3-4 روز بعد آرتور خودش رو بدون هیچ توضیحی توی اتاقش حبس کرد و درخواست ملاقات هیچ کس رو قبول نمی‌کرد. در این بین فقط یه نفر بود که دلیل آشفتگی حال پادشاه رو میدونست. یه روز صبح ملین بیخبر و بدون اینکه در بزنه در اتاق آرتور رو باز کرد و وارد شد. پادشاه جوان اون لحظه بی حرکت روی صندلی جلوی آینه نشسته بود و به صورت خودش خیره شده. وقتی ملین داخل شد انگار که منتظرش بوده باشه سرش رو چرخوند و با لحن خالی از احساسی گفت: تو هم میبینیش ملین، مگه نه؟ اون ابر سیاهی که میگفتی بالای سرم معلقه. ملین جلو اومد و دستشو گذاشت سر شونه ی آرتور و گفت: دیگه برای قصه خوردن و افسوس دیر شد. تو هم که اون موقع نمیدونستی مورگاس خواهر ناتنیته. هرچند که این موضوع شاید بار گناهت رو چندان سبک نکنه و روی تقدیر تلخی که منتظرته اثری نداشته باشه، ولی من به عنوان مشاور و پشتیبانت اینجام تا با هم در حد ممکن این سرنوشت رو به تعویق بندازیم. امروز هم باید قدم اول رو توی این راه برداریم. حالا بلند شو، لباسای جنگیت رو آماده کن و شمشیرت رو به کمر ببند که یه دوست قدیمی منتظرت. آرتور بدون معطلی دستور داد دوتا اسب برای خودش و مرلین آماده کنن و رفت تا ببینه مرلین کجا میخواد ببرتش. توی راه جادوگر براش توضیح داد که یه جنگجو کنار یه جاده ایستاده و از هر کسی که رد میشه سراغ یه جوون با زره طلایی رو میگیره و اون مرد کسی نبود جز شاه پلینور. اون برگشته بود تا اسبش رو به همراه نبردی که قولش رو داده بود به آرتور بده. طبق قول و قرارشون پلینور توی همون جنگلی که اولین بار آرتور رو ملاقات کرده بود انتظارش رو میکشه. دو مرد به محض اینکه همدیگر رو دیدن شمشیرهاشون رو بیرون کشیدن و بعد از کمی رجز خوندن مبارزشون رو شروع کردن. از همون دقایق اول مشخص بود که آرتور حریف مهارت و قدرت پلینور نمیشه. اما چیزی که پادشاه جوان رو خیلی ترسون این بود که شمشیر جادوییش که تا قبل از اون زره همه دشمنانش رو مثل کاغذ پاره میکرد در برابر پلینور بی اثر بود. هر چقدر هم محکم شمشیرش رو میتابون نتیجهش فقط یه صدای گوشخراش بود. یه لحظه پیش خودش فکر کرد شاید اون نفرین باعث شده اثر جادویی شمشیرش هم از بین بره. ولی پلینور با ضربات پیاپی اجازه نمیداد فکرش به چیز دیگه جز جنگی که درگیرش بود مشغول بشه. البته آرتور هم به نوبه خودش کم نمی آورد و پلینور رو به نفس نفس انداخته بود. تا اینکه بالاخره در یک لحظه حساس شمشیر پلینور با یک ضربه سنگین پایین اومد و بعد از برخورد با شمشیر آرتور اون رو مثل یه تیکه شیشه خورد کرد. پلینور با یه لگد به سینه آرتور حریفش رو نقش زمین کرد و رفت که با ضربه آخر کارش رو تموم کنه. اما مرلین که تا اون موقع داشت مبارزه رو تماشا میکرد جلو اومد و سر راه پلینور ایستاد. بعد دستش رو بالا آورد و با قاطعیت گفت: در این که تو قدرتمندترین مرد این دوران هستی شکی نیست، ولی من نمیتونم اجازه بدم این جوون رو بکشی. آینده بریتانیا روی شونه های همین جوون سوار شده. پلینور برگشت و با عصبانیت گفت: برو کنار جادوگر، یه شوالیه همیشه مبارزش رو تموم میکنه، فرقی هم نمیکنه روبروش کی ایستاده باشه. ملین در جواب فقط انگشت اشاره دستش رو یه تکون کوچیک داد و در همون لحظه پلینور از هوش رفت و مثل یه عروسک پارچه‌ای روی زمین ولو شد. حالا نوبت آرتور بود که از سر جاش بلند شه و با شمشیر شکستش قصد جون حریفش رو بکنه. ولی مرلین جلوی اون هم ایستاد و بهش گفت که پلینور و فرزندانش در آینده به پادشاه و کشور کمک زیادی خواهند کرد. آرتور که حالا سر تا پاش زخمی و کوفته شده بود نگاهی به شمشیر شکسته توی دستش انداخت و گفت: حالا چی مرلین؟ حالا که دیگه شمشیرهای جادویی هم توی دست من بی اثر میشن، چطور قراره جلوی دشمنانم بیستم؟ ملین لبخندی زد و گفت: نگران نباش، وقتی به مقصد بعدیمون برسیم ترسات در این مورد برطرف میشن. دو مسافر اون شب رو توی شهری همون نزدیکی استراحت کردن و ملین تا جایی که میتونست به زخمهای آرتور جوان رسیدگی کرد. صبح روز بعد هم سوار اسب‌هاشون شدن و دو سه روزی رو توی راه بودن تا دوباره رسیدن به یه جنگل مرموز دیگه. جایی وسط های جنگل ملین توقف کرد و به آرتور گفت که بقیه راه رو باید پیاده برن. بعد از حدود یک ساعت پیاده روی رسیدن به منطقه ای از جنگل که در اون صدای هیچ حیوانی به گوش نمی رسید و درست وسط اون یه برکه خیلی خیلی بزرگ قرار. وقتی برکه جلوی چشمشون ظاهر شد ملین توقف کرد و گفت: من جلوتر از این نمیتونم بیام، ولی مسیر آینده تو از کنار اون برکه شروع میشه. فقط حواست به حرفایی که میزنی و قولهایی که میدی باشه. آرتور دست ملین رو به نشانه قدردانی فشار داد و راه افتاد. در همون لحظه‌ای که به ساحل برکه رسید یک جفت دست نورانی درست وسط اون از آب بیرون اومدن. از ظرافت دست ها مشخص بود متعلق به یک زن هستن، هرچند که تا آرنج بیشتر بیرون نیومده بودن و به نظر می رسید صاحب اونها زیر آب باشه. اما چیزی که نگاه آرتور رو به خودش خیره کرده بود شمشیر بزرگ و پرنقش و نگاری بود که اون دو دست مثل یه حاکم پیروزمند بالا برده بود. آرتور از همون فاصله میتونست برق فولاد خوشتراش و نقش‌های عجیبی که تا وسط‌های تیغ حک شده بودن رو ببینه. همینطور که آرتور محو تماشای اون صحنه بود یه دفعه صدای ظریفی از پشت سرش گفت: شمشیر قشنگیه مگه نه؟ آرتور که جا خورده بود برگشت و پشت سرش رو نگاه کرد. چند قدم عقب‌تر یه زن سفیدپوش با صورتی شبیه به یه پری ایستاده بود و داشت بهش لبخند می‌زد. زن با چشمای سبز رنگش مستقیم زل زده بود به چشمای آرتور و انگار داشت افکارش رو می‌خوند. بعد از کمی مکس زن گفت: شرط می‌بندم مردان زیادی هستن که حاضرن برای به دست آوردن چنین گنجی لشکرکشی کنن و کلی آدم بکشن. هنوز توی این دنیا سلاحی ساخته نشده که بتونه جلوی قدرت این شمشیر بیسته. بعد انگار که بخواد رازی رو فاش کنه آروم زمزمه کرد: آخه اکسکالیبور توی این دنیا ساخته نشده. زن قهقهه بلندی زد و شروع کرد به قدم زدن دور آرتور و ادامه داد: ولی تو ظاهرت به آدمی میخوره که به چنین شمشیری خیلی نیاز داره. هرچی نباشه رسیدن به این برکه خودش کار بزرگیه که نیاز به یه راهنمای خردمند داره. منم نمیخوام تو و کسی که تو رو اینجا آورده رو دست خالی برگردونم. ولی اکسکالیبور رایگان نیست. تو هم باید در عوضش یه چیزی به من بدی. آرتور که در تمام اون مدت جرأت حرف زدن پیدا نکرده بود پرسید: از من چی میخوای؟ زن دوباره با صدای بلندی خندیده گفت: آهان، این چیزیه که الان نمیتونم بهت بگم. من بهت کمک میکنم به اکسکالیبور برسی، ولی باید قول بدی در آینده یه درخواست من رو بدون چون و چرا اجرا کنی. آرتور در اون لحظه چیزی نگفت، فقط سرش رو برگردوند و به جایی که مرلین ایستاده بود نگاه کرد. هرچند که نمیتونست مرلین رو ببینه، ولی مطمئن بود که اون هم ازش میخواد برای رسیدن به اون شمشیر هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. بنابراین رو کرد به زن و گفت: شرطت رو قبول میکنم. فقط از کجا باید بدونم کی قراره برای تسویه حسابت سراغم بیای؟ من حتی اسم تو هم نمیدونم. زن جواب داد: نگران نباش، به موقعش میفهمی. در مورد اسم هم باید بگم اسمای زیادی بهم دادن، ولی تو میتونی صدام کنی بانوی برکه. بعد با دست به قایق کوچیکی که کنار ساحل بسته شده بود و آرتور میتونست قسم بخوره چند لحظه پیش اونجا نبود اشاره کرد. پادشاه جوان با احتیاط سوار قایق شد و پاروزنان خودش رو به وسط دریاچه رسوند. وقتی انگشتاش رو دور دسته شمشیر حلقه کرد، دو دست نورانی اون رو ول کردن و به داخل آب برگشتن. به محض اینکه اکسکالیبور کامل توی دستاش نشست، آرتور گرمایی رو احساس کرد که از نوک انگشتش شروع شد و مثل خون سراسر بدنش رو فرا گرفت. تا به حال هیچ وقت توی زندگیش اونقدر احساس قدرت و بیباکی نکرده بود. حالا که میتونست شمشیر رو از نزدیک ببینه و اون رو لمس کنه، فهمید که چرا زن میگفت با همه شمشیرهایی که توی این دنیا ساخته شدن فرق داره. آرتور با هیجان اکسکالیبور رو به کمربندش بست و دوباره شروع کرد به پارو زدن به سمت ساحل. لازم نبود مثل مرلین قدرت پیشگویی داشته باشه تا بدون اون شمشیر چطور قرار سرنوشت خودش و پادشاهیش رو تحت تأثیر قرار بده. حالا تنها چیزی که روبروش می دید مسیری بود که قرار بود نور اکسکالیبور اون رو روشن کنه. چیزی که شنیدید قسمت اول از 33 اپیزود پادکست ساگا بود. خب ممنونم از شما که تا اینجای داستان با من همراه بودید. این اپیزود یکم طولانی شد، برابر این من سعی میکنم این توضیحات آخر اپیزود رو کوتاه نگه دارم. اول همونطور که دیدید توی این قسمت از داستان ما با شخصیت‌های زیادی روبرو شدیم که بعدها توی ادامه افسانه‌های آرتوری قرار نقش مهمی پیدا کنن. من اینجا یه لیست کوتاه ازشون میگم که یه جمع‌بندی هم بشه. اول ما گوینویر رو دیدیم که همونطور که شاید بدونید در آینده قرار با آرتور ازدواج کنه. بعد اسم شاهبن رو هم شنیدیم که توی جنگ به کمک آرتور اومد. این پادشاه که قلمروش توی فرانسه هست خودش نقش اضافه دیگه ای نداره، ولی پسرش تبدیل میشه به یکی از مهمترین شخصیت های این افسانه ها. یعنی کی؟ لنسلوت، که حتما باید اسمش رو شنیده باشی. اون شاه پلینور هم که ازش صحبت کردیم هم خودش توی ادامه داستان نقش داره و هم پسرش که در واقع پرسیوال یا پارسیوال هست. اینها همشون داستانهای خودشون رو دارن که توی اپیزودهای مخصوص در آینده میریم سراغشون. یه ملاقات کوتاهی هم داشتیم با مورگان لفی که یه جادوگره و باز یکی از شخصیت‌های خیلی خیلی مهم داستانه و توی بعضی نسخه ها برخلاف داستانی که امروز شنیدیم نسبتی با خود آرتور نداره. این مورگان لفی یا مورگانا هم داستانهای جذابی داره توی چرخه آوالون و مواجهش با آرتور که اونم داستانش میمونه برای اپیزود یا اپیزودهای جداگونه. حالا که صحبت از جادو شد اینجا بازم میخوام تاکید کنم مرلینی که ما توی این داستان دیدیم یه مرد میانسال هست و اون جادوگر پیری که ما تصویرش رو با کلاه نوکتیز به عنوان مرلین میبینیم مربوط به سالهای بعد میشه. یه نکته دیگه در مورد اکسکالیبوره که گفتم از اینجا به بعد هر وقت توی داستان ما اسمش رو میبریم بدونید منظورمون همین شمشیریه که آرتور از وسط دریاچه بیرون کشیده. این بانوی برکه هم به انگلیسی هست Lady of the Lake که میشه بانوی دریاچه، ولی به نظر خود من بانوی برکه قشنگتر اومد. اون شمشیر جادویی هم که آرتور از سنگ بیرون میکشه رو بعضی جاها بهش میگن کالیبورن که در واقع اسم دیگه خود اکسکالیبوره. در نهایت یه مورد دیگهی که اینجا باید بهش اشاره کنم منابع افسانه های آرتوری هست. دوستان از من زیاد پرسیدن که به زبان فارسی در مورد این افسانه ها چه کتابایی پیدا میشه. من قبلا هم اینو گفتم که چه در مورد افسانه های آرتوری و چه در مورد افسانه ها و اسطوره های دیگه خیلی دنبال کتاب جامع و کاملی چه به زبان فارسی و چه انگلیسی نباشید. اما اجالتا من خودم یه سرچی توی اینترنت زدم ببینم واقعا چه کتابایی در مورد افسانه های آرتوری به فارسی پیدا میشه. باید بگم اکثر قریب به اتفاق کتاب‌هایی که من در این مورد پیدا کردم توی دسته کتاب‌های کودک و نوجوان هستن و من ندیدم به عنوان یک اثر ادبی و جدی کتابی در این مورد ترجمه شده باشه به جز یک کتاب. اول اینو بگم که یه مجموعه کتاب 4 جلدی هست نوشته یه آقای به نام تی اچ وایت که در واقع اقتباسی هست از افسانه‌های آرتوری، ولی به عنوان یک اثر خوب و یکی از بهترین اقتباس‌ها ازش اسم برده میشه. حالا من دیدم جلد اول این کتاب که اسمش هست Sword in the Stone یا شمشیر در سنگ سال 99 به فارسی ترجمه شده. البته من خود کتاب رو نخوندم و نمیتونم در مورد ترجمهش نظر بدم و از طرف دیگه هم نمیدونم مترجم میخواد سه جلد دیگر رو ترجمه کنه یا با همین یه جلد سر و تهش رو به اصطلاح هم آورده. طبق اون چیزی که من دیدم کتاب 350 صفحه بود که به نظرم برای کل مجموعه کم میاد. نمیدونم، شاید اون سجل هم ترجمه شده و من خبر ندارم. ولی به هر حال اگر میخواید یه کتاب بخونید در این زمینه این مجموعه کاملا قابل قبول هست. توی کتاب فروشی ها یا اینترنت با همون اسم شمشیر در سنگ میتونید پیداش کنید. البته بازم میگم قبل از اینکه کتاب رو بخرید حتما چند صفحش رو بخونید تا از کیفیت ترجمه مطمئن بشید. اگرم خوندید و خوب بود به ما هم بگید که اپیزود بعدی باز معرفیش کنید. حالا شاید بعدن من خودم یه لیستی تهیه کردم از کتابای انگلیسی زبانی که خودم به عنوان منبع استفاده میکنم و معرفیشون کردم. این صحبت‌های من بود در مورد مباحث این اپیزود. اما یکی دو مورد هم بود خارج از داستان که میخواستم در موردشون صحبت کنم. اگر این اپیزود رو دارید در زمان انتشارش میشنوید، احتمالاً میدونید که بین انتشار اپیزودها دوباره یکم تأخیر افتاده متاسفانه. خب فکر میکنم لازم نباشه بگم که اولاً اوضاع کلاً خوب نیست. فرقی هم نمیکنه کجای دنیا زندگی میکنید. یکم مشکلاتش کمتره، یکی بیشتر. حالا من خودم رو آدم خوشبینی میدونم به طور کلی، ولی به هر حال نمیتونم واقعیت هایی که جلوی چشمم هست رو نادیده بگیرم. اپیزود قبلی افسانه های آرتوری رو من سال 98 منتشر کردم و حتما یادتونه چه اتفاقاتی توی اون سال افتاد و الان هم که دارم این اپیزود رو منتشر میکنم اوضاع شاید یه چیزی شبیه به اون دوران. من به شوخی به یکی از دوستان گفتم شاید این آرتور تلسم شده و من نباید دیگه در موردش اپیزود بدم تا اوضاع به هم نریزه. ولی به هر حال چیزی که میخواستم بگم اینه که من هم دارم توی اون دنیایی که شما درش هستید زندگی میکنم و البته لازم نمیبینم توجیه بیارم در این مورد غیبت‌ها، چون شما خودتون بهتر از من میدونید چه خبره. فکرم نمیکنم حرف زدن من دردی از کسی دوا کنه. فقط یه چیزی که بعضیا توی کامنت ها از من میپرسیدن این بود که آیا دیگه اپیزود نمیدید؟ کار پادکست ساگا تموم شد؟ جواب من اینه که خیر. قاعدتا من این پادکست رو تا ابد نمیتونم ادامه بدم، ولی مطمئن باشید اون روزی که بخوام دست از کار بکشم، چه موقت و چه دائمی، میام همینجا با همه جزئیاتش اعلام میکنم. پس بدونید این تأخیرها به معنای تموم شدن کار ساگا نیست. حالا یه راه حلی که من دارم بهش فکر میکنم برای کم کردن این تأخیرها اینه که برگردم و مثل اون اوایل برم سراغ داستانهای کوتاه‌تر و اپیزودهای مثلا 30 تا 40 دقیقه‌ای داشته باشیم. اگر شما هم به عنوان شنونده نظری دارید در این مورد بگید تا من بهتر بتونم تصمیم گیری کنم. بگید آیا اپیزودهای کوتاه‌تر با فاصله انتشار کمتر بهتره یا اپیزود بلندی که یکم دیر به دیرتر منتشر میشه. چون مسئله هم که شاید شما ندونید اینه که اگر مثلا یه اپیزود 30 دقیقه 8 ساعت کار آماده سازی لازم داشته باشه، این زمان برای یه اپیزود 1 ساعته میره روی حدود مثلا 20-22 ساعت. یعنی یه جورایی تصاعدی هست این موضوع. به هر حال هرچی که هست ساگا مدیون شنوندگان وفاداری هست که ازش حمایت میکنن، بهش گوش میکنن و اگر تأخیری میفته توی روند انتشار به من حتی گاهی پیشنهاد کمک میده. من یه عذرخواهی هم میکنم از دوستانی که توی اینستاگرام و تلگرام و جای دیگه برای من پیغام گذاشتن و من نتونستم جوابشون رو بدم. سعی میکنم روزای بعد از انتشار این اپیزود حتما این کار رو بکنم. خب به انتهای اپیزود رسیدیم و حرف برای گفتن زیاده، ولی من مثل همیشه میخوام بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.